کنن. اگر که موجود باشه ما فروش آنلاینمون چند وقت دیگه راه اندازی میشه، میتونن ارتباط بگیرن و اینکه ما کتاب رو براشون ارسال کنیم.
خب این چند وقت دیگه فکر میکنید چه زمانی باشه از زمان پخش این گزارش؟
ببینید در حال حاضر اگر تماس بگیرن هم هماهنگ بکنن ما براشون میفرستیم، مشکلی نداره. چندین مورد اینطوری داشتیم که به شهرهای مختلف فرستادیم، ولی اینکه بخوام دقیق بهتون بگم چه زمانی، حدوداً یه چند ماهی زمان میبره تا کاراش انجام بشه و راحت تر بتونن این بسته ها رو به دست عزیزان برسونن.
بسیار عالی. خب همین که به صورت تلفنی هم امکان ارسال کتاب‌های درخواستشون باشه به نقاط مختلف کشور خودش فرصت خوبی هستش. اگر نکته‌ای و مطلب دیگه‌ای باشه در خدمتتون هستم.
یه نکته‌ای که هستش، ما الان داخل مجموعه یه باشگاه کتابخوانی داریم که پنجشنبه‌ها در حال برگزاری هستش. تقریباً 6 جلسه از اینکه شروع شده گذشته، ما هر هفته یه موضوع کتابی رو انتخاب می‌کنیم، دور هم جمع می‌شیم، درباره کتاب صحبت می‌کنیم یا اگر تمایل باشه کتاب رو شروع می‌کنیم به خوندن و اینکه بعدش حالا با هم دیگه می‌تونیم گفتگو داشته باشیم. این باشگاه کتاب ما هستش. باشگاه مشتریان هم راه اندازی شده که حالا یه سری میتونن استفاده بکنن، به این صورته که میتونن از باشگاه مشتریان ما یه سری امتیازات خاص به وجود بیاد، میتونن یه سری امتیازات داشته باشن که بیان از تخفیفات بیشتر ما حالا استفاده بکنن، یا اینکه ما یه مورد هدیه به دوست داریم میتونن آنلاین درخواست بدن، ما براشون کتاب رو کادو شده میفرستیم برای شخصی که مد نظرشون هستش. یه سری مسابقات و گردونه شانس داخل باشگاه مشتری وجود داره که میتونن از مسابقات ما از جوایز استفاده بکنن، و اینکه نظرسنجی صورت میگیره داخل باشگاه مشتریان که ما خوشحال میشیم بیان عزیزان و نظراتشون رو بر ما ثبت بکنن.
از صحبتشون استفاده کردیم، بسیار ممنونم.
خواهش میکنم، خیلی لطف کردیم، ممنون از وقتی که گذاشتیم.
متشکرم از علیرضا نوری، گزارش خیلی خوبی بود. آقای طبیعی با مدیر روابط عمومی مرکز تبادل کتاب صحبت کرده بودن و بهانه‌ای بود برای معرفی هرچه بیشتر این مرکز. خیلی فکر می‌کنم فعالیتشون جالبه برای همه کسایی که یه عالمه کتاب دارن و یه عالمه کتاب هم میخوان. فکر می‌کنم مرکز خوبیه.
بله، من خودم واقعا این جا رو خیلی دوست دارم از این نظر که شما میتونید یه جورایی به صورت اعتباری بدون اینکه یک وجه نقدی دوباره بخواید اضافه بکنید، اصلا اون کتابایی که به هر حال قبلا مطالعه کردید و نیازی دیگه به اون ندارید، از همونو استفاده میکنید و جایگزین میکنید برای کتابهایی که قبلا مطالعه نکردید و بهش نیاز دارید.
برای دانشجو هم چقدر میتونه خوب
بله
باشه؟
برای همه.
چون گفتن کتابای درسی و دانشگاهی
بله
هم
کتابای
هست.
درسی دانشگاهی هم دارن و خیلی هم به هر حال تو این شرایط اقتصادی میتونه کمک کنه و یه جورایی این چرخه در واقع مطالعه رو تسریع میکنه.
بله.
خیلی ها این وسط متوقف میشن دیگه، یعنی میرن چند تا کتاب میخرن و حالا به دلایل مختلفی از جمله دلایل اقتصادی وقفه میفته بین مطالعهشون، اما این ارتباط با این مرکز میتونه این چرخه رو به صورت مستمر ادامه بده.
و اتفاق خوبیش هم اینه که گفتن به زودی قراره برخط بشه همه فعالیتشون. بله. و خدمت بله. رسانیشون. این دیگه میتونه در دسترس باشه برای همه مردم،
همه در واقع سراسر کشور میتونن ازش استفاده کنن.
بله.
نکته بعدی که میخواستم عرض کنم در مورد آیین نکوداشتی که امروز صبح برگزار شد، این که کلن برگزاری این مراسم ها از دو منظر خیلی میتونه مفید باشه. یکی به هر حال نشان دهنده اون حس از کسایی که در عرصه های مختلف دارن تلاش و فعالیت میکنن.
بله.
و نکته دومش اینه که این به هر حال یک مشوق خیلی خوب هست، هم برای خود اون فرد یا مجموعی که ازش تقدیر میشه و یک انگیزه و انرژی جدید میگیره برای ادامه این مسیر، هم برای بقیه، یعنی بقیه هم به هر حال تشویق میشن که تو اون مسیری که دارن طی میکنن.
بله.
سعی کنن که به اون اهداف مد نظر برسن، که حالا این مؤلفه‌ها و اهدافی که در مورد انتخاب ناشر برتر هست و انشالله در گفتگویی که با آقای خرمی خواهیم داشت مفصل‌تر از ایشون خواهیم شنید.
سلام به امین خرمی که حالا با ما هستن در کتاب فرهنگ. شب بخیر.
گفت بر هر خان که منشستیم خدا رزاق بود. سرکار خانم گرسگاهز، جناب طبیک نازنین و همراهان کتاب فرهنگ، عرض سلام و درود احترام دارم.
سلام علیکم.
سپاسگزارم.
شبتون بخیر. آقای خرمی، امشب شما بنابر اینه که انشاءالله در مورد مؤلفه های انتخاب ناشر برتر برای ما بگید، شنوای نکات شما هستیم.
یک جهان سپاسگزارم. من مربعی رو ترسیم میکنم با محوریت سنجش زائق، نبوغ، اعتمادسازی و استمرار. حالا کلید واژه استمرار چه در فرمایش شما جناب طبیعی، چه فرمایشاتی که جناب دکتر احمدوند داشتن به کرات بهش ارجاع و اشاره شد، و کل این مربع رو با محور فعالیت‌های جناب زمانی، حاج آقا زمانی نازنین، خدمت شما و دوستان عزیز ارائه میدم.
بله.
مدام به این نکته داره تاکید میشه که ایشون کار نشر رو حالا با تأسیس پروانه نشر از سال 57 آغاز کردن. من اجازه میخوام به این نکته تاکید بکنم که فعالیت در حوزه نشر رو نه به شکل نشر ثبت شده، اما در راستای انتقال آن چیزی که به عنوان دانش مکتوب شناخته میشه در سال 1353 ایشون آغاز کردن.
بسیاری از اعلامیه‌ها اشاره کردن این نکته رو،
فکر کنم بیشتر رساله های حضرت امام یا مثلا اعلامیه‌ها و
اعلامیه‌ها و رساله ها به قول معروف گفتنی. این همون مسئله است که به سنجش زائقه برمیگرده. یعنی وقتی که عزیزی بزرگی مثل جناب آقای زمانی در این عرصه شروع به فعالیت میکنه، به محض کاشته شدن نهال انقلاب روی مخاطبانی دست میگذاره که دقیقا در راستای فرمایشات امام راحل بنیانگذار انقلاب بود، یعنی گروه سنی کودکان و جوان که قرار است آینده ساز ایران اسلامی، ایران انقلابی در حقیقت باشن. و این مسئله باعث میشه که او در همراهی با حالا دیگه بدنه نشر پیام آزادی که تأسیس میکنه راه در گامی بذاره که بسیاری از افرادی که اون زمان حضور داشتن حتی به ایشون خورده هم میگرفتن که چه امیدی تو به توفیق داری، و به قول معروف گفتنی چگونه اصلا میتوانی این گلیم رو از این، حالا گلیم اقتصادی بیشتر، از این مسیر بیرون بیاوری. و و حالا نظری از این دست که امروز وقتی کسی مثل آقای رمضانی مدیر خانه کتاب ادبیات به این نکته اشاره میکنه، کتاب‌های پیام آزادی تیراژ 500 هزار نسخه‌ای رو طی کردن که همه امروز با شنیدن اون حیرت میکنن، به همون نکته یا مسئله سنجش زائقه برمیگرده. دو دیگر مسئله نبوغ هست. باز هم در فرمایشات جناب طبیعی و شما سر خانم گرسگاهز به این نکته اشاره شد. الزاماً ما برای اینکه فردی رو تو موفق در هر عرصه‌ای که گام میذاره خطاب کنیم، فقط و فقط نباید اون رو با مدرک دانشگاهیش بسنجیم که حال مثلا کارشناس ارشد، دکتراست یا موارد دیگر. بسیاری از افراد در دهه‌های گذشته در کشورمون شکل دانش رو انقدر دقیق از بدنه اجتماع، این دانش جمعی و خرد جمعی به دست می‌آوردن که اگر بخوایم امروز معادل سازی کنیم، باید مدرک فوق دکترا به بالا رو چیزی اختراع کنیم تا به این عزیزان در حقیقت اهدا بکنیم. این که مدام در مواجهه با چنین نشرهای این انقلت از سوی همیشه منتقدان مطرح میشه که خب کتابهای اینا خریداری میشده یا جنس حمایتی بوده، حداقل در مورد انتشارات پیام آزادی و زیارت بنابر نقل قول جناب آقای قدیانی که از همراهان جناب زمانی بودن، ایشون خودشون دست رو قرآن گذاشتن. من به واسطه دارم این قضیه رو نقل میکنم که حتی یک بار هم دست کمک به سمت بدنه دولت برای حمایت در تمام التهاباتی که جامعه پشت سر گذاشت نبود، و همیشه چشمش و چرخش اقتصادیش با خود بدنه مردم بود. این نکته رو عرض بکنم، ما کمتر میان ناشران چنین عزیزانی پیدا میکنیم که وقتی یک کتاب فروش میگه من الان نمیتونم پول کتاب ها رو بدم، او بگه این کتاب ها پیش شما هر زمانی که فروختی و هر زمانی که دیگه پولش رو داشتی برگردونی. این ارجاع به برکتی که جناب طبیعی در فرمایششون بهش اشاره کردن. اعتماد سازی رو در قالب همین ارزی که پیش از این تکرار کردم در حقیقت بهش ارجاع میدم، و همین به قول معروف گفتن رابطه صادقانه با کتاب فروش و مخاطبان اعتمادی رو به وجود میاره که حتی اگر در شاید ما الان بتونیم سه دو جین نشر رو اسم بیاریم که چند سالی فعالیت کردن و بعد هم چراغ فعالیتشون خاموش شد، قریب به 50 سال فعالیت بی هیچ تردیدی جز در سایه اعتمادسازی شکل نمیگیره. و مقوله استمرارم چون هم شما هم جناب طبیعی هم جناب احمدوند اشاره کردید، من ازش میگذرم.
از باشید. شما خیلی متشکرم آقای خرمی و باهاتون خداحافظی میکنم.
بالا باشید، شبتون بخیر باشه.
شب بخیر، اگه حالا رادیوتون رو روشن کردید به شما سلام میکنم، آرزو میکنم آرامش در لحظه های شما جریان داشته باشه. از شبکه فرهنگ برنامه کتاب فرهنگ رو بهتون تقدیم میکنیم و امشب درباره آیین نکوداشت استاد مصطفی زمانی ناشر برتر کشور صحبت میکنیم و به تبع اون ویژگی های یک ناشر موفق. چقدر خوشبختیم که حالا ارتباط تلفنی ما با استاد مصطفی زمانی ناشر موفق کشوری برقرار شده و میتونیم با ایشون هم کلام باشیم. سلام عرض میکنم، شب شما به مهر و به نیکی.
سلام علیکم، متشکرم، خیلی ممنون از اینکه در برنامه رادیو فرهنگ
ما از شما متشکریم.
آقای زمانی، منم خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر. ما خیلی کم سعادت شدیم آقا.
اختیار داریم.
ما آخرین بار نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در غرفه مجمع ناشران خدمت شما بودیم و من امروز یکی از دلایلی که خیلی ذوق داشتم بیام سر برنامه این بود که حداقل صدای شما رو به صورت زنده میتونستم بشنوم.
کم توفیقی ما بود، انشالله که موفق باشید.
زنده باشید، بزرگوارید.
جناب استاد زمانی، چیزی که ذهن منو مشغول کرد اینه که شما حوالی سال 53-52 فعالیتتون رو به نوعی شروع کردین، درسته؟
بله بله، از سال 52 با یک مجموعه از دوستان فعالیت انتشاراتی شروع شد تا سال 57. اون مجموعه چون بله حالا از فوت حجت الاسلام حجت کرمانی که از
بله
علمای خیلی تاثیرگذار بودن، اون مجموعه در واقع تعطیل شد و از 57 ما
پیام آزادی در واقع
تاسیس شد و ادامه پیدا کرد.
پرسش من اینه، چون توی ذهن خودم این هست که حالا مثلا حوالی اوائل دهه 50، سال 52-53، اینکه یه نفر تصمیم بگیره اصلا در این حوزه فعالیت کنه، یا پیشینه و سابقه خانوادگی میخواد، یا نمیدونم یه علاقه خاص و مشخص و تخصصی به این حوزه، چی شد که شما اصلا فکر کردید که باید در حوزه نش فعال باشید و میتونید در این زمینه موفق باشید؟
بله، دوان چند عامل بود. یکی این که ما خب یه رفاقت خاصی با استاد مرحوم مصطفی زمانی نجف آبادی داشتیم. ایشون خب صاحب انتشارات پیام اسلام قم بودن.
بله.
خب ما با ایشون رفت آمدی داشتیم، ایشون ما رو تشویق کرد، البته یه سالنامه داشتن، ما خب یه خود اهل قلم بودیم، مقاله می نوشتیم در بعضی از مجلات، ایشون مقالات ما رو چاپ می کردن. البته به اتفاق استاد رضا شیرازی که از نویسندگان مطرح هستن و یادم از ایشون بکنیم که ما از 150 عنوان از کتاب ایشون رو در انتشارات چاپ کردیم در طی سال‌ها و هم تیراژ خیلی بالا.
بله.
عرض کردم بعد به خاطر این دوستی آقای زمانی ما رو تشویق کردن و اول تو حوزه نویسندگی ما فعال شدیم و با علاقه که داشتیم و خیلی مفرد علاقه به که مطالعه داشتم من.
بله.
و همین علاقه با کتاب باعث شد که ما حوزه نویسندگی و نشر رو وارد بشیم و دیگه این دو تا عامل بود. یکی دیگه کسی هر دوست خوب دوست داشته باشه،
بله،
راهکار خوب معرفش بکنه.
حاجی آقا من سوالای زیادی دارم، حالا شروع میکنم هر چقدر که زمان باشه خدمت شما خواهیم بود. یکی در واقع این که اون بحث حالا امروزه بهش میگن تاباوری تشکیلاتی، این که آدم در یک حوزه سالها بتونه فعالیت بکنه، اونم یک فضای غیر دولتی که شما خیلی راحت در واقع میتونستید از این عرصه پا پس بکشید و وارد یک عرصه دیگه بشید. این ادامه فعالیت شما در حوزه فرهنگ و به ویژه حوزه نشر و مقوله کتاب عامل خاص یا عوامل خاصی داشته؟
عامل اصلی عشق و علاقه بوده. اگر کاری با عشق شروع بشه هیچ وقت تعطیل نمیشه. اما اگر انگیزه اقتصادی باشه، بالاخره یا نگه آقا شما توی این کار سرمایه‌گذاری کردی، خب خسارت داره، بیا برو مثلا فرض کنیم ساخت و ساز مثلا سرمایه‌گذاری بکن. اما ما خیلی مرسه ها برای اون آماده بوده که وارد یه شغلی بشیم که درآمدش حالا خیلی بالاتر از این بوده. اما اون علاقه‌ای که ما به هم کتاب و فرهنگ داشتیم و این عشق باعث شد که ما همه مشکلاتی که خب اون زمان داشتیم قبل از انقلاب، خب ما خیلی مشکل داشتیم. حالا کتابا کنترل میشد، مثلا شما یک کلمه اگر تو کتابت مینوشتی که متعرض رژیم مستقیم متعرض میشدید، اولا خب جلو کارو میگرفتن، بعدم
پس اون موقع ممیزی بود.
بله بله، منتها ما با لایتوفلیال، البته ما یه سری کتابایی که در واقع قاچاق می‌زدیم. بعضی از کتابای حضرت امام خمینی رو،
بله، رساله ها و اعلامیه ها و
به اسمای مستعار مثلا می‌زدیم. خب حالا مجوز هم نمی‌گرفتیم، اما لای کتابای آسای راسرون شهرستان رو بخش می‌کردیم و این خودش این بخش خیلی مستری بود تو کار ما. قبل از انقلاب کتابا رو در واقع بخشش قاچاق، یعنی بدون اطلاع رژیم، و بخشش هم که حالا بالاخره خیلی روچی نبود و مشکل خاصی نمیدیدن توش، ما مجوز میگرفتیم و چاپ میکردیم. خب مطالع اعتقادی بود، اعتقادیات زیاد اونها، خب اونها بیشتر مسائل سیاسی حساس بودن، اما مسائل اعتقادی چه در رابطه مسائل تاریخ اسلام، چه مسائل اخلاقی، چه مسائل حدیثی، اونها حساس نبودن. و خب این چون نیاز جامعه هست دیگه، حتی قبل از انقلاب شاید نیاز بیشتری بود، چون ناشر چنینگه خیلی کم بود دیگه، ناشرها خیلیشون بیشتر کارهای اصطلاح ترجمه و ورابی رو چاپ میکردن و رمان های آنچنانی. اما ما دیدیم که این عرصه خیلی جامعه نیاز داره.
بله.
تدریجا وارد کارهای حوزه کودک و نوجوان شدیم که اونم یه عرصه خیلی گسترده بود و نیاز عجیبی داشت. اون وقتشون واقعا خیلی محروم بودن از این کتاب‌های مثلا هدفدار و مثبت تو این حوزه. الحمدلله موفق شدیم، یعنی فرمودید انگیزه، دوتا انگیزه باعث شد که ما این و اون عشقی که بود ما رو با همه مشکلات و همه موانع از این صنعت خارج بکنه.
بله.
الحمدلله دوستان زیادی رو ما تشویق کردیم، نزدیک 4-5 تا از دوستانی که مستعد بودن تو حوزه کار نشر وارد کردیم. انتشارات پیام دانش آموز، انتشارات پیام نور، انتشارات پیام قدی، انتشارات پیام عدالت، از دوستان و آشناهای ما بودن که کمکی کردیم که وارد این حوزه بشن و الحمدلله موفق هم بودن. یعنی در واقع به اصطلاح ما اصطلاحاً تکثیر ناشر.
شما علت این که تو همه عناوین این ناشرا قبلش یه پیام بوده چیه؟
ببینید بعضی‌ها به لحاظ همه اونقایی که به پیام وادی داشتن،
خب
اسمی انتخاب می‌کردن، دوست داشتن که این کلمه پیام اولش باشه. مثلا دو موردش خب از فامیلای ما بودن، یکیشون آقای علی جاسپی که جنگلی که
پیام عدالت
فرزند شهید، نه پیام دانش آموز، ایشون فامیل ما بودن و خب فرزند شهید هم بودن. اینا همشون دوست داشتن که یک بساق خانوادگی پیام روشون باشه. خب ما خوشحال بودیم که بالاخره این حالت گروهی و تیمی پیدا میکنه، این پیام رو اول اسم انتشاراتشون میذاشتن.
بسیار خب، من یک سوال خیلی مهمم بپرسم. شما در پیام آزادی تا سال 90 طبق آماری که وجود داره حدود 45 میلیون نسخه کتاب چاپ کردید. ممکنه این سوال به وجود بیاد که خب احتمالاً تعداد عناوین کتاب هم زیاد بوده که به این شمارگان و تیراژ رسیدید، ولی چیزی که من دیدم تعداد عناوین خیلی نیست. چه اتفاقی افتاده که هر کدوم از کتاب‌ها در واقع موفق شده که اینقدر شمارگان زیادی داشته باشه و مورد استقبال مردم قرار بگیره؟
بله ببین، خب 700 میلیون کتاب با اون امکانات اون وقت کاری هستش که قابل قبوله. و بعد مثلا یک کتاب 10 جلد بود.
بله.
مثلا قصه ما همین بود، ملاقات محمد میرکیانی که بعد نوشنده های فعال و ممتاز ما هستن، 10 جلد بود. این 10 جلد ما یک کتاب حساب میکردیم، 700 انوان کتاب. بعضی کتاب ها مثلا 6 جلد بود.
بله.
اینا هر کدومشون در تیراژای اون، خب اوایل انقلاب تیراژا روی 10000 15000 بود. بعضی از آثار ما تقریبا نزدیک 7-8-10 عنوان آثار ما به کمک واحد فرهنگ جهاد سازندگی تیراژ اولیه 150000 بود.
بله.
یعنی برای تجهیز تمام کتابخانه‌های روستا و شهر تیراژ بالا سفارش می‌دادن و کتاب ها خوب، چون کتاب های کودکان بود و نیاز این قشر بود، در مجموع 700 عنوان کتاب و در تیراژ 45 میلیون خیلی غیر طبیعی نیستش. ما تو ما روی حساب آماری که می‌گرفتیم می‌داشتیم، این حالا حدود 45 میلیون شد 2 میلیون کمتر دومون زیادتر هم باشه.
ولی الان همینی که فرمودید حدوداً هر عنوان کتابتون تقریباً 64000 تا تیراژ داشته.
بله، یک کتاب 10 جلدی وقتی ما اون وقتا ما اصلا 10000 می‌زدیم.
بله.
مثلا یه مجموعه داشتیم ما 14 جلد بود، رمان بود ما لقای استاد رضا شیرازی.
بله.
این رمان‌های اولین بار رمان در حوزه زندگی‌نامه معصومین ما منتشر کردیم. این 14 جلد در هر جلدی تقریبا اوایل 10000 بعد 5000.
بله.
و اینا هم سریع هم توزیع می‌شد و پخش شد، یعنی واقعا مخاطب داشت، یعنی نیاز بود می‌گرفتن. اما همه کتاب فروشه که باشون تماس داشتیم.
بسیار خوب.
بنابراین این آماریه که الحمدلله ما بهش افتخار میکنیم.
همینطوره، به شما تبریک میگیم و افتخار میکنیم به امثال شما. زمانمون کمه آقای طبیعی، یعنی تقریبا تمام شده. خود من خیلی دوست داشتم درباره فعالیتشون تو حوزه کودک بپرسم جناب، به زمان اینکه در اون زمان که بحبوح انقلاب بوده و شاید خیلی‌ها فکر می‌کردن خب حالا چیزای خیلی مهمتری هست، خیلی نگاه بلند مدت و افق دید وسیعی می‌خواد که یه نفر در واقع این نیازسنجی دقیق رو داشته باشه که بدونه که ما اتفاقا برای آینده همین انقلاب احتیاج داریم که بچه هامونو الان اطلاع رسانی کنیم و بسازیم فکرشون رو. اما متاسفانه حالا زمانمون تقریبا تمام شده و فرصتی برای مطرح کردن این پرسش
که فرصتی باشه و ما در یک برنامه دیگه خدمت آقای زمانی باشیم و سوالات بسیار زیاد دیگه که باقی مونده را از خدمتشون بپرسیم.
بهتون تبریک میگیم برای در واقع فعالیتی که در سالهای متمادی در حوزه فرهنگ این سرزمین داشتید. براتون آرزوی سلامت و توفیق داریم جناب زمانی و با شما خداحافظی میکنیم.
متشکرم، همچنین از حمایت شما هم تشکر میکنم. ان شاء الله در آینده در خدمت شما هستم.
باعث افتخار ماست. خدا نگهدار.
خداحافظ.
ترتیب فرصت امشب ما هم برای در کنار شما بودن تمام شد. آقای تبریک ازتون متشکرم.
زنده باشید. من هم از شما خیلی سپاسگزارم و از همه شنونده های خوب و همراهان عزیزمون خداحافظی میکنم.
فاتحه فکرت و ختم سخن نام خدای است، از او یاد کن. خداحافظ. Thank you.
خدا رفتگان همه رو بیامرزه. مرحوم آقا بزرگم مثل من کلیدساز بود، هنوز صداش تو گوشمه. همیشه میگفت
قلف فقط قلف رجبی، فقط قلف رجبی، فقط قلف رجبی.
قلف ببخشید، قفل فقط قفل رجبی.
لذت پخت غذا در کمترین زمان، اجاق گازهای صفحه‌ای اخوان، طراحی بلوز، کاهش زمان پخت. اخوان همگام با فناوری پیشرفته و بروز جهان با 20 سال تجربه.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
فرصتی در حد تیم ملی، جام جهانی در سرای بزرگ ایرانی، یه فوتبال با کیفیت همراه با یه خرید با کیفیت. جشنواره فروش ویژه تلویزیون به مناسبت جام جهانی در سرای بزرگ ایرانی، بدون پیش پرداخت و بدون ضامن، یک تلویزیون برای هر ایرانی در سرای ایرانی. همه جای ایران سرای من است.
سری سری بچه باید زود خودمونو برسونیم، سری روشن کن بریم. ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا، با تک استارت روشنه، خیالت راحت، سپاهان باتریه ها.
یک استارت قهرمانانه، از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتال با 20 ماه ضمانت.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض میکنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، میخواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره،
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
در شهر لوازم خانگی می توانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دسته چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی، تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی. نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
من قبل از اینکه وارد استودیو بشیم با حضرت علی صحبت می‌کردم.
واقعاً میشه بگیم یه خلأ یا کمبودی وجود داره؟
تضمین کردن برای آموزش و رفاه فرزندانمون اصلاً اسمش
اوتیهای دیجیتالی
و اسمش سرمایه‌گذاری است.
بوتیقا،
بوتیقا،
برنامه‌ای از گروه کتاب.
به نام خدا. سلام، در این برنامه هم به پایان نامه یکی دیگر از فارغ التحصیلان رشته های علوم انسانی میپردازیم. با این برنامه همراه باشید.
سلام، من سینا شیخ الاسلامی هستم، دانشجوی دکتری رشته برنامه‌ریزی حمل و نقل در دانشگاه تربیت مدرس که با سرپرستی و به راهنمایی آقای دکتر صفارزاده مشغول پژوهش در زمینه ایمنی و با تمرکز بر رفتار راننده ها در حال گذروندن دوره دکتری خودم هستم. عنوان پژوهشی که من انتخاب کردم در واقع این هست: توسعه یک چارچوب نظری برای استنباط سبک رانندگی از داده های شتاب سنجی تلفن همراه. خب اگر بخوام راجع به این که دلیل انتخاب این موضوع چیه خیلی مختصر توضیح بدم، باید چند تا از جنبه های این عنوان رو اشاره بکنم بهشون. یک جنبش بحث نوع داده‌ای هست